اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه دهم دی ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با چهارم جمادی الاولی سال 1441 هجری قمری مطابق با 31 دسامبر 2019 میلادی مباحثمون در طب المعصومین بر اساس جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردیه. یه سری مطالب گفتیم تا رسیدیم به پاسخ به سوالات مردمی. یکی از سوالات مردمی اینه که چشمم کمسو شده، درد چشمم دارم، تاری دید هم دارم، سیاهی آمدن جلوی چشم هم دارم، کمبود گلوبول های سفید خون هم دارم، نازک شدن شبکیه چشم هم دارم، نزدیک بینی هم دارم، نزدیک بینیش هم به نوع شدیده. در پاسخ به این بیننده و شنونده عزیز میگوییم هر 8 ساعت دم کرده بادرنج بویه با عسل گوند نوش جان کن. صبح ناشتا 3 عدد هویج زرد رسیده شیرین طلایی نوش جان کن. هر صبح و هر شب مربای گل بهار نارنج با عسل گوند نوش جان. در بین روز ساعتهای 10 صبح دم کرده گل گندم مخلوط با عسل گوند نوش جان. عصرانه دم کرده گل خوش یا گل عینک نوش جان. پس عصرانه دم کرده گل خوش یعنی گل عینک با عسل گوم نوش جان. شبها قبل از خواب 14 عدد قرهقات سیاه، میوه قرهقات سیاه که بیلبریه نوش جان کنه. توجه، مایکل بری، بلو بری، بیل بری در ایالات متحده آمریکا بعضی از ایالاتش هست. یک نوع دیگه هم هست که در اقیانوسیه کشور استرالیا میگن کران بری، کران بری، شبیه این سه نوعه. مثال فهمیدید نه؟ میگن کران بری. حالا مراد ما قرهقات سیاهه که بیل بریه. تو ایران هم هست، کشورهای دیگه هم هست، تازش هم هست، خشکش هم هست، به صورت خشکبار هم هست. این جواب سوال این بند خدا. بعضی از برادران ما از کشورهای مختلف از جمله کشور یمن، اینا دو تا سوال داشتن جوابشون هم دادیم. یک سال اولشون بحث پیشگیری و درمان وبا، سال دومشون بحث پیشگیری و درمان تب دنگی.
پاکستان دنگی میگه؟
آفرین. در کشور پاکستان دنگی میگن به زبان اردو. درود بر پاکستانی های مؤمن. حالا اینجا به شما عرض شود که این سوال بنده های خداست. حالا پاسخش به نوع آسان، به نوع آسان پاسخ به پیشگیری و درمان وبا و اسهال وبایی، هر روز یک عدد یه حبه سیر با غذاش بجوه و بخوره، برای اینکه دهنش هم بو نگیره، یه مش سبزی جعفری یا چند برگ سبز کاهو بعدش هم بجوه بخوره. بعد عصرانه در 24 ساعت یک بار، یا شب یا صبح قبل کار یک بار در 24 ساعت یه قاشق چای خوری، پودر پوست انار، بیشتر نه سمیه، پودر پوست انار توی استکان آب جوش دم کنه بخوره. هر نوع اسهالی مخصوصا اسهالای وبایی خوب میشه، که اسهالای آبچلوییه. بله
اسهاله بخوره
اسپل، فقط یک بار در 24 ساعت درستون مهمه. پس پیشگیری و درمان چی؟ بیماری وبا، هر روز یک حبه سیر بجوه بخوره به همراه غذاش. بعد برای اینکه دهنش بو نگیره، یه مش سبزی جعفری یا چند برگ سبز کاهو بجوه بخوره. تو 24 ساعت یک بار یه قاشق چای خوری، پودر پوست انار رو تو یه استکان یه لیمو آب جوش دم کنه، بعد همشو بخوره. هر نوع اسهالی از جمله اسهال وبایی که اسهال آبچلوییه برمیان. حالا اون سوال دومی که پرسیدن که تب دنگی هست، پیشگیری و درمانش، یا به اصطلاح زبان اردو در پاکستان دنگی. حالا این تب دنگی یا دنگی، سیاه دانه با غذا به جو بخوره، یا قاشق مرغ بخوری سیاه دانه آخر غذاش به همراه غذاش به جو بخوره، سیب رسیده شیرین بعد هر غذا به جو بخوره. چون اینها تب شدیدم پیدا میکنن، حنا برگ حنا، حنای طبیعی برگش پودر کن، پودر برگ حنا رو مخلوط با سرکه طبیعی سیب کن، به صورت زماد کف پاها بزن، تخت فنری های کف پا یه 20 دقیقه باشه، تب شدید رو میاره پایین، دیگه بیمار به تشنج نره. خب معلوم شد مامنا، چون این تب دنگی یا تب دنگی حتی بعضی رو میکشه.
یک حشراتی هست؟
بله 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 درست. یک نوع حشرات مخصوصی هست، این باعث انتقالش میشه. حشرات اقسام میدانیم، اینم این سوال. بعد ما بله 20 دقیقه بعد با آب بشورین، اگر نه همجور تب میاره پایین، باز دوباره از اونوری نیفته. درست مومنه؟ سوال دیگه که پرسیدن مؤمنا، میگه حاج آقا من تا میتونم مثلا خیارشور میخورم، من شوری میخورم که با آب گوجه و نمیدونم گل کلم و یه چیزای قاطی پاتی میکنم شوری درست میکنم، من خیارشور میخورم اینا، حاج حالا هم که حالم خیلی خوبه و اینا. بعضیشون پرسیدن که من در این مثلا تا یه ماه پاییز و زمستون، حاج آقا شاید شده باشه برای خودم و خانوادم یه دونه از این حلوای 20 کیلویی خریدم. جوابش چیه؟ درسته که الان قبراقی جوونی و خودت و خانوادت میخورین، خانواده شاداب و جوانی هستی، ولی فکر آینده نزدیک و آینده دورت هم بکن. شوری زیاد خوردن، چه خیار شور چه شوری های مختلف، چه تخم شور چه آجیل شور و مانند او، عوارضی داره. یکی از عوارضش فشار خونت میره بالا، باز فشار خونم عوارض سویی داره. یکی از عوارضش اینه که نارسایی قلبی میگیری. آخه چرا به دست خودت آینده نزدیک و آینده دورت رو تو همین دنیا خراب میکنی. لذا گوییم فشار خون بالا آسیب قلبی میزند، همچنان که آسیب کلیوی میزند. پس ببین بیش از اندازه وقت خیار شور میخوری یا شوریای مختلف، چند تا بدی به سراغت میاد. یکیش آسیبای کلیوی میگیره، دوم آسیبای قلبی میگیره، سوم اگر مرد هستی ها آسیب پروستات میگیره، یعنی تورم پروستات میگیره. از 11 عاملی که تورم پروستات میاره، یکی از عاملاش چیه؟ شوری زیاد خوردنه. لذا میگم حالت رو، آینده نزدیک و آینده دورت رو خراب نکن. حالا از کل جمعیت ایران 8 میلیون نفر فشارخونشون ثابت شده است. افرادی که سنشون بین 30 سالگی تا 70 سالگیه، حالا 8 میلیون نفر در ایران فشارخون دارن. اگر فشارخونشون رو تنظیم نکنن و بعد آسیبای کلیوی، آسیبای قلبی، آسیب پروستات به نوع تورم پروستات و چیزای دیگه مبتلا میشن. تصور فهمیدین آقا؟ پس مواظب خودت باش. نمیگم ترسو باش، نمیگم از گرسنگی بمیر، نه، میگم مواظب خورد و خوراکت باش، به خاطر اینکه سلامتیت استمرار داشته باشه. بذار به این آیه قرآن عمل کن. کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. بخورید بیاشامید، اسراف، زیاده روی در مصرف نکنید. یعنی مصرف به مقدار لازم و سنجیده باشه. مثلا یه آدم سالم بالغ عاقل تو 24 ساعت کلان چقدر نمک باید بخوره؟ 4 گرم احتیاط تامه، ولی 5 گرم تا 7 گرم هم جایزه، جواز به معنی الاعم، که کتب علمی از غرب و شرق هم تا همین مقدار میده. اما الان مصرف مردم 10 گرم تا 20 گرمه. این ابتلاعات به سر آدم بود. بعد اون روایات اهل بیت هم میگه اول آخر غذا مسمل ملح بخور، اما نمیگه که شوری بخور که رو هر چیزی این نمک بریزی. میخوای گوجه سبز بخوری؟ نمک بریزی. میخواد زغال اخته بخوره؟ نمک بریزی. میخواد چقالی بادوم بخوره؟ نمک بریزی. میخواد پرتقال بخوره؟ من با چشمام اینا رو دیدم، هم مردم رو برشتای پرتقال نمک بریزی. میخواد آلبالو بخوره؟ اینا رو من با چشمام دیدم، هم مردم رو آلبالو ها نمک بریزی بعد میخوره. اونو دیگه نیدم، ولی اینایی که گفتم دیدم. آره. شما چی فهمید؟
انار شیرین.
بله؟
انار شیرین.
آره، اونا رو نیدم، همین که دیده بودم گفتم بهتون. میخوام بگم این چه کاری هم نه علم میگه، نه عقل میگه، نه دین میگه. آدم اگه دیندار باشه همش هست، همه رو یک جا داره. کسی که دیندار واقعی باشه از مشرب وحی که 14 معصوم عمل کنه، همه خوبی ها رو یک جا داره. یعنی هم عاقل بالفعل، هم عالمی به علوم نافع، هم کارای سری از ساده میشه. شما چی فهمید؟
برای که تعریف در فرموش کتابم اینجوری نهار دعوت میدم
بله،
یه نفر با خودش گفتن نمک نوستر سر بگو آن نمک بده، نمک بده دستونم جیبش نمک دون در آورد.
ماشاءالله. نمک آره، خیلی دیگه نوبر بود. آره، ولی خوبه، نمک خیلی فایده داره، بین 300 تا 1000 فایده داره. آره، ولی گفتم به قاعده سنجیده. این مثلا این غذات بی نمک درست کردی، حالا اول آخر غذا نمک میخواد. آجیل خام تازه میخوای نوش جان کنی، آجیل خام تازه، پ پسته، بادوم، فندق، آجیل. حالا اولش یکم نمک، آخرش یکم نمک، اما آجیل چیه؟ تازه خام. نه اینکه حالا آجیل ها مونده از این ورسال، بیا تا این ورسال عید نوروز شوخی نمیدم. آجیل مونده تفتاده شور، هر سه تا عامل تورم پروستات در مردان، ایجاد ناراحتی دهانه رحم در زنان. دیدی؟ و حالی که امام صادق گفته تازه بخور، مونده نخور. حرف امام صادق گوش کن عمو جان، هم علم نافع داری، هم بدن سالم داری، هم حال خوب داری، هم آینده نزدیک خوب، هم آینده دور خوبی داری، هم با ولایت باشی، هم همه چی داری. این هم جواب سوال این بنده خدا. این بنده خدای دیگه هم جواب سوال فرموده که آقا این گل استخود دوست انواعی داره؟ خب بله که انواعی داره. سوالش این گل استخود دوست انواعی داره؟ بله انواعی داره. یه بار گل استخود دوست متعارفه، همینی که تو عطاریا هست، از جغرافیای طبیعی ایران این گل استخدوس ایرانی. یه بار دیگه مؤمنان درشتر وارداتیه، میگن گل استخدوس فرانسوی، اصطلاح بازاری هست، میگن گل استخدوس فرانسوی که وارداتی از خارج. یه گل استخدوسی داریم که تو تپه ماهورا هست، در منطقه قاینات هم هست، در منطقه زیرکوه قاینات اطراف روستای اردکول، استخدوس خراسانی هست به نام او قاینیا و بیرجندیا و اردکولیا، اسمش میذارن مستار، میم سین ت دو نقطه الف ر، بهش میگن مستار، یعنی گل استخدوس خراسانی. گرفتین آقا چی گفتم؟ که از استخدوس فرانسوی که وارداتیه بهتر عمل میکنه تو بحث پیشگیری و درمان تجمع مایعات اضافی بافتی، پیشگیری و درمان انواع کیستا، پیشگیری و درمان انواع توده ها. یه بنده خدای دیگه سوالش زیستیه و حیاتیه، اینجوری پرسیده. حاج آقا میشه ما برای تولید اکسیژن اقدام کنیم؟ سوال دیگه. حاج آقا میشه ما برای تولید اکسیژن اقدام کنیم؟ خب جواب بله که میشه، تو فقط اکسیژن رو نفله نکن، تولیدش پیشکش. آخه یعنی چی اکسیژن نفله نکنم؟ به دو کلمه یادداشت بفرمایید. اولا باید هر شخصی بداند که در 24 ساعت، اولا هر شخصی باید بداند که در 24 ساعت 16 کیلوگرم اکسیژن مصرف می‌کند. یاد داشت کن یه چیز، 16 کیلوگرم اکسیژن مصرف. حالا از اول عمر تا به این سن رسیدیم، ببین با این اکسیژنی که مصرف کردیم که مفرح ذات و حیاتتا سبب تنفس سعیته، بینک و بین الله چقدر حرف خوب زدیم که علم و یقین باشه، خدا پسندانه باشه، معصوم ازت راضی باشه. هر کسی کلای خودش قاضی کنه ببینه چجوری با این مصرف اکسیژن تو بازدمش حرف زده. دیگه به من ربطی نده، این باب موعظه. این که گفتم تولید اکسیژن خوبه، تو فقط زایش نکن، تولید پیشکش. زایش نکن یعنی چی؟ یعنی چهارشنبه سوری های همیشه ایام و سال، نه هنره، نه عقله، نه علمه، نه سنت حسنه، هیچ کدوم نه. چهارشنبه سوریه آخر سال که چهارشنبه سوزیه، یعنی اکسیژن رو ضایع میکنی، خودت یا دیگران رو هم کباب میکنی. نقص عضوهای مختلف، سوختگی های شدید پوست و و و، آخه این چه خنگی و حماقتیه. آدم که نباید به سنت جاهلی عمل کنه. گیرم که آبا و اجدادت یه غلطی کردن، تو غلط آبا و اجداد رو تکرار نکن، تو خوبیاشون رو تکرار کن. یعنی چی آجقا؟ یعنی خوبی های این ملت ایران ملت علم، ملت حکمت هم. تو هم عالم باش، تو هم حکیم باش. ملت ایران آبا و اجدادش چی هم؟ با سخاوت هم، مهمون نواز هم. تو هم با سخاوت و مهمون نواز باش. خوبیاشون رو تکرار کن که سنت حسن است، نه اینکه بدیاشون رو تکرار کنی. بدی بده، از هر کی صادر بشه، چه جدید باشه چه قدیم، چه سنت سیئه باشه چه نباشه. خوبی تی که معلوم شد. حالا چیکار کنیم مؤمنا که اکسیژن کافی در هوای پیرامون شهرها، دهات، روستاها، دهستانها، شهرستانها، تو استانهای کشور، تو کشورمون باشه؟ جواب: کمربند سبز امنیتی ایجاد کن. یادتونه گفتم سالهای قبل از ظهور امام زمان سالهای فتنه هست؟ حراستی اطلاعاتی نباید عمل کنی، باید حفاظتی امنیتی عمل کنی. همه هوا آلوده است، همه جا آلوده است، مگر اینکه ثابت بشه پاکی هوا. درست؟ نگاهت امنیتی باشه. حالا اینجا مراتع رو توسعه بده، سبزیکاری رو توسعه بده، باغات رو توسعه بده، زراعت رو توسعه بده. شما خاک کم نداری، یک کم بیشتر ارز به خرج بده، یک کم بیشتر تلاش کن. شما خاک کم نداری، مرتع جنگل کم نداری، تو جنگل ها عبه نبر، مراتع رو زایه نکن. با چرای بیرویه حیوانات بدون اینکه چیزی بکاری. خب بابا جون، چیزی که درام میکنی یکم دونه بپاش. قدیمی های عاقلت، از جمله آقای عطار خدا رحمتش کنه که کتاب نسخه عطار داره، حتی میخواست گیاه دارویی بچینه، چند تا جدا میکرد، چند تا رو میگذاشت، میگم نسل این گیاه تو این منطقه برنیفت. حالا بعضی ها یک کنار درام میکنن میرن، هیچ دونه هم نمیپاشه. هی کبیر رو درست میکنن، به جای کبیر زدائی، هی کبیر درست میکنن، به جای بیابان زدائی، به بیابان میافزایی. خیلی چه غلطی هم. پس برای تولید اکسیژن سالم منابع طبیعی تو حفظ کن. دو، منابع طبیعی تو گسترش بده. پس در درختکاری، سبزیکاری، باغات و مانند اون نقش داشته باش. حداقل که میتونی تو حیات منزل یا درب منزل درخت بکاری، اون جایی که پیاده رو دارن درخت ها، بوته هایی بکار که کمترین آب رو بخواد، مثل درخت بادام، مثل بوته گل محمدی، مثل گل زعفران. این همه جا هست قابل از شهرداری عاقل، این همه جا هست مؤمنان. این خیابان های مشهد مقدس که مفکرهای کانال های فاضلاب دریچه هاش هر خیابونی هست، 24 ساعت خیابون بوی گن میدن. اینجا باید شما شهری که کلان شهره، در کل سال 17 میلیون تا 27 میلیون زائر و گردشگر میاد، باید جذابیتشو بالا ببرید. شما اگر تو بلوارها، اطراف حرم و مانند او درخت بادام، گلهای گل محمدی، گلهای زعفران، درخت گل یخ که تمام کشاورزان و باغداران کل دنیا اگر آمدن مشهد تو زمستان و پاییز تو برف و بوران گل میده، همجون کل اون منطقه بوی خوشه. خود آستان قدس این گلدونایی که میذارن تو اطراف حرم نمانند، او یه چیزی باشه که دل نوازم باشه، نه فقط چشم نواز، به درد حافظه مردمم بخورن. بوی خوش ناشی از گلهای غیر سمی یکی از مقوی کننده های اعصابه، یکی از مقوی کننده های حافظه است، یکی از مقوی کننده های حس شامه است. دوباره حرفامو تکرار میکنم آقدا، همه شهرداری ها مخصوصا شهرداری سامن علاوه بر چشم نوازی بودجه‌ای که خرج میکنید دل نوازم باشه، جذاب باشه، بیشتر زائر و گردشگر بیاد، نه اینکه فراری بشند. یه چیز مهم میگفتم رفتم دیگه، بقیش من ربطی ندارم، خواستم جواب سالم بنده خدا رو. شما مثلا میگم آقا اینجا چرا کاج کاشتی تو؟ آقا چه تناسبی دارد مجسمه نادرشاه ظالم با امام رضای رؤوف در چارواه شهدای مشهد؟ چه تناسبی بین این دوتا هست؟ بحث باستانی این حرف هست؟ آقا جون اینه بکنیم ببینیم خارج از مشهد یه جایی بزنیم. خب باید یه تناسبی باشه مؤمنا با امام رضا. برم یه مشت تو پیک بار ترافیک مشهد چارای شهدا مشتی درخت کاج گاشتیم. درخت کاج، میوه کاج، برگای کاج، پوست کاج آسم میاره، تنگی نفس میاره. شما ادعاتون چیه؟ اشکال نداره، ادعای درستیه. میگه حاج آقا همیشه این درخت سبزه، اکسیژن میخوام. تو درخت سبز میخوای همیشه اکسیژن داشته باشه؟ زیتون خوراکی همیشه سال سبزه، به درد همه میخوره، قند خونت میاره پایین، چربی خونت میاره پایین، خیلی فواید داره. پس به بهانه این که همیشه سبز نمیدونم ما میخوایم اکسیژن داشته باشیم، خب چرا زیتون خوراکی نمیکاری؟ تو این بلواراتون، تو این پارکاتون، هر چیزی که غرب و شرق میگه که نباید شما تکرار کنین. حرف این بچه یادتون باشیم، میگم شما رو دوست دارم، میگم چیزی به کار که این پولی که خرج میکنی ارزش افزوده داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی شهداری های محترم به جای اینکه کپی رایت کورکورانه کنی از دولت فریدونی که او کپی رایت کورکورانه کرده از دولت خارجی که این قیمت مالیاتو بالا ببری، این چهار مثقال عقلی که خدا به داده به کار بنداز. یعنی بوته و درختی به کار که ارزش افزوده دارد، که خرج خود شهرداری، خرج کارگرهای شهرداری در بیاد و پولت، یعنی اون خزانهی که پشتوانه خرجته بیشتر بشه. تو که زعفرون بکاری خرج خوده، خرج کارگرها در بیاد، ارزش افزوده، ازدیاد سرمایه شهرداری هم میشه. شما که گل محمدی بکاری، گل یخ بکاری، اسانسش، گلش فروش جهانی دارن، نه فقط فروش منطقه‌ای. تمام کارخانجات جهان تو بحث تولید ادکنان، انواع اطریات، گدای تو هم از تو میخرم. شهم فراورده داره این زعفران، یه بار پول خرج میکنی ارزش افزوده داره. شما که درخت زیتون میکاری همش فایده است، برگش، پوستش، میوهش، روغنش، آخه یکی دوتا نیست. جایی که آب زیاده کنار رودخونه ها اینا چرا درخت های آشغال میکاری؟ این که برمیدارین تریلی تریلی یا آبیاری میکنین مؤمنا، هی پایین درخت های آشغال. شما که گردو بکار جایی که آب زیاده مؤمنان، مسئله درخت گردو، مسئله گوسفنده، هیچی دور ریز نداره، همش فایده است. یعنی تو بحث صنعت چوب، تو بحث مبلمان سازی، حتی تو بحث ساخت ماشین های دستساز که انگلستان میذاره به دنیا صادر میکنه، تو چرا نسازی؟ که این کاپوتش ممانند و این همه چوب گردو درجه یکه، حتی دسته‌ای که دنده عوض میکنن. میخوام بگم مؤمنا هم بحث صنعت چوب ارزش افزوده، هر هکتارش بیش از 100 میلیون سود خالص داره. حالا طراحی رو چوب کنیم، مبلمان بسازیم، برگش مؤمنا. این که تو گل مونده پزشکی جدید، تو بحث پیشگیری و درمان هپاتیت بی ویروسی، این دم کرده، این جوشانده برگ های جوان درخت گردو ضد هپاتیت بی ویروسی. کسی که قندش بالاست پایین نمیاد، ایوانسیش بالاست، قند خون ناشتا پایین نمیاد. حالا این پوست سخت چوبیه اطراف مغز گردو و چاربرگ وسطش، چارپر هم جوشانده، اینا قند خون میاره پایین. وقتی این مریض به این داروهای شیمیایی پاسخ نمیده بدنش، این داروش. تو بحث رنگ های طبیعی مو، بخوای طلایی روشن باشه، براق هم باشه، بازم این پوست میوه گردو مغزش نوش جان میکنه همونجور. اون حالا جوشوندش، بعد گل بابونه، حالا موت بگیر رنگ میشه زرد طلایی روشن براق. از 17 نوع رنگ طبیعی مو این رنگ، تا چه برسه به رنگ رزی های طبیعی، قالیچه درست کردن، قالی درست کردن، ماشاءالله ماشاءالله. خب یکی دوتا نیست مومن، از کدوم بگم؟ تعادل کلسیم فسفر بدی، این مغز گردو با پنیر تازه بخوری، با عنوان غذای اصلی، با عنوان غذای سبک شام بخوری، که تو روایات اهل بیت داره خیلی فواید داره. یکیش تقویت حافظ است، یکیش ضد پوکی استخوان، یکیش ضد افسردگیه، چون امگا 3 میره بالا، امگا 3 میره بالا که تو مغز گردو ضد افسردگیه. پس هر جواب سوال این بیننده و شنونده عزیز دادم و پرسید میتونم تولید اکسیژن کنم، جوابش چی بود؟ تو اکسیژن رو ضایع نکن، تولید پیشکشه. اما اگر میخوای تولید کنی، از روی علم و یقین تولید کن، نه به دیکته غرب و شرق که آسیب های اجتماعی بیشتر بزنی. خب تو ذهنتون مون چی گفتم؟ مثلا جایی که آلودگیش همیشه ساله، اصلا کار به ترافیک شهرم نداره، مثل شهر جان، مثل فرودگاه ها، این موتورای جت هواپیما مؤمنا، چه جنگی باشه چه مسافرت، واقعا هوای هر فرودگاهی بسیار آلوده است، نه کم آلوده، بسیار آلوده. حالا تو محیطای فرودگاهی، اطراف فرودگاه چه چیزی بکنی عموجون؟ همیشه هم سبز باشه، درخت زیتون، دیگه چی بکنی؟ درخت بادام، دیگه چی بکاری؟ گل محمدی. میخوام بگم جوری کار کن هزینهاتون هم در میان. یعنی سال اول، دوم، سوم هرچی خرج کردی خرج کردی، از سالهای بعد کل او خرجکایی که کردی اصل سرمایه بهت برمیگرده از فروش اینا، بعد سود حاصل از سرمایه هم سالها بعد میمونه. پس یادتون باشه جایی پول خرج کنید که ارزش افزوده داشته باشه، نه اینکه یه چیزای آشغال میکاری از نظر ظاهری زینت، بعدم که خراب میشه میریزی دور، دوباره از سر نو هزینه میکنی. این کار غلطیه، من سواد ندارم ولی کار غلطیه. همیشه جوری هزینه کن که علاوه بر چشم نوازی دل نوازم باشه، ازدیاد ثروت حلالم کنه، ارزش افزوده هم داشته باشه. اینه میگیم توان اقتصادی مجموعه را به حلال بالا بردن. خب تصور شد آقا، بحثای پزشکیش هم یه مختصر کردم. یکی دیگه مؤمنا سوال کرده که من کلیت زخمی دارم، زخم معده هم دارم، زخم اثناعشر هم دارم، حالا درمان اگر زخم معده و اثناعشر فقط داشت اونجا ریشه شیرین بیان میگفتیم، اما چون کلیت داره ریشه شیرین بیان نمیتونه بگه، حالش بدتر میشه. بس هیچ، این التماس دعا. حالا هم زخم اثناعشر داره، هم زخم معده داره، هم کلیت زخمی، داروش سه کلمه است. یک، تخم خرفه و سبزی خرفه. دو، مغز میوه شابلوت. سه، برهموم عسل. برهموم میگم، برهموم عسل. برهموم زنبور داره، دارم عطاری محترم دارم. برهموم 40 نوع آنزیم داره، 40 نوع آنزیم داره که ضد سرطان هم هست و ضد زخم‌های داخلی بدنه، از جمله کلیت زخمی، زخم اثناعشر، زخم معده. استخوان سازم هست، مفصل سازم هست، قزروف سازم هست. پس کمک به درمان بسیار قویه در درمان پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز، درمان نرمی استخوان یا راشیتیس، و در درمان قزروف ساییده شده، نازک شده و مانند. به جای کلسیم قزروف آمریکایی، حالا برموم بخور با عسل. حساب فهمیدید؟ پودر سنجد که حسش هم پود شده با عسل بخور. انشاءالله تو بحث قبیرا از جامع احادیث شیعه آیت الله عظمه بروجردی اونجا بیشتر توضیح میدن. خب این سوال هم تموم شد. سوال دیگه این بنده خدا اینه که حتی جمهوری اسلامی ایران همین برهمومو زده. عطاری های محترم هم بعضیشون دارن بسته 15 عددیه، هر عددش 1 گرم. وقتی این بسته 15 عددیشو 15,000 تومن میفروشن، هر عدد 1,000 تومن اونم میفروشن. اینم خواستم بگم، هر کسی خواست دیگه 100% بهداشتی باشه، کارخونه ای باشه، اینم خواستم بگم جمهوری اسلامی زده. حساب فهمیدین؟ یکی دیگه سوال کرده درمان سنگینی گوش مخصوصا در کهنسالان چیه؟ قبلا جواب دادیم از احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی تو کتاب اسرار گیان دارویی، همچنین نسخه های شفابخش دارالمعارف، نسخه های پزشکی، سپند خالص دوناش، اینه میجوشونی مثلا یکی دو قاشق غذاخوری مایه ته ظرف و شعله رو خاموش میکن، اینه صاف میکنی تو شیشه نگه میده، دو سه شب بیشتر لازم نیست. در هر گوشش شخص کهنسال 2-3 قطره میچکنه. درمان سنگینی گوش در کهنسالان. جمهوری اسلامی هم زدن، حتی این طرف مشهد هم بعضی شرکت ها زدن، اسمای مختلفی دارن، مثل شرکت داروشفا، ترقبه، مشهد، جای مختلف ایران ماشاءالله هست، خود مردم هم میتونن تو خونشون درست کنن، مثل کل فامیل، یعنی واکس گوشش تمیز باشه ها مؤمنا، عفونت گوش داخلی نداشته باشه، اوتیت عصبی نداشته باشه. این به خاطر مسن بودنه که گوشش سنگین شده. حالا اینجا چی میگیم آقا جون؟ از جوشونده سپند خالص دو سه قطره بچکن، فقط دو شب، حتی اکثر سه شب، بس زیاد هم هست. یکی دیگه مؤمن ها سوال کرده، قبل هم این که بیام اینجا یه مؤمنی سوال کرد، اون مؤمن گوشه، اسم شریفش نمیدونم چی، سوال کرد سه بنده خدایی، یکی دیگه هم پرسید درمان مثانه عصبی. یه بار خدایی نکرده بیماری خاصیه، تکثیر سلولی زیاده، به خاطر اینکه بدخوری میکنه، احشای داخلی حیوانات زیاد میخوره، مثلا سیرابی و نمیدونم قلب و قلبه و نمیدونم چی هم از این چیزا زیاد میخوره، کله پاچه و اینجا احشای داخلی حیوانات زیاد خوردن، تو روایات شیعه میگه وجع المثانه، دردهای مثانه میاره، تکثیر سلولی میره بالا، مقدمه سرطان مثانه میشه. بعضی چیزای دیگه هم هست که سبب سرطان مثانه است، حتی اینکه با فاصله است، مثل رژ لبهای با رنگ ثابت خارجی که به لبشون میزنن، اینا در طول زمان سرطان مثانه میشه. حالا مباحث خود، حالا یک بار این سرطان نداره تصادف همونی، اما چی؟ مثانه عصبی داره. اینا رو که پرسیدم، مثانه عصبی داره، مثانه تحریک پذیر داره، مثانه نورو ژنیک به اصطلاح پزشکی نورو ژنیک داره. از اون برم میگه این بچه من شب ادراری کودکان داره، از اون بر باز دیگه نمیشه آقا جانه کی، باز این تورم پروستات داره، همچنین بیخوابی هم داره. باید چکار کنی؟ اینه جمع جورش کنی. تمام اینه که تا اینجا گفتم داروش یک کلام، روغن تخم کدو، همه اینا رو درمان. پس روغن تازه دانه کدو، تخم کدو خام، پرسی سرد که میگیریم طبیعی، درمان مثانه عصبی میشه، درمان مثانه تحریک پذیر میشه، درمان نوروژنیک میشه، درمان شب ادراری کودکان هست، درمان بیخوابی هم هست به جای قرص خواب‌آور شیمیایی که اعتیاد آوره. بله آمی جان، یه قاشق غذا، بله بله، قاشق چای خوری میاد تا به قاشق غذا خوری ختم میشه، ولی تازه باشه، طبیعی باشه، پرسی سرد باشه. حالا مؤمنا این که خودتون درست کنین تو خونه بخورین، حالا کارخونه ای میخوام یه چند تا مثال بزنم، اما روغن مغز دانه کدو تولید شرکتی، انواع شرکت ها هست، بهش میگن شرکت های دانش بنیان، بیش از 3000 کشور این کشور، 3000 شرکت این کشور هست، بیش از 3000. حالا میخوام یه چند تا شرکت هم مثل دارید، حالا اسم شرکت ها برنا قیچی کنم، مثل شما ها میکنم، مثلا روغن دانه کدو تولید شرکت زردبند، دوم روغن مغز دانه کدو تولید شرکت پادنیای خراسان، مدیرش هم حاج آقای اردلان، اسم روغنش میگه چی گوشته؟ همین روغن کدوه، دانه کدو، اسم روغنش نوشته روغن عجیب، به اسم روغن عجیب میفروشه. اینم در بازار دارویی کشور عرضه میشه. حالا توجه، اینجا یه توجه نمیشتم یادداشت بفهمم. توجه، این روغن دانه کدو در استعمال خارجی مثل پماد، مثل زماد، مثل ماساژ، باشه مؤمنان، این روغن دانه کدو در استعمال خارجی قوی تر از روغن قسط، مخصوصا روغن قسط تلخ و شیرین، در درمان اگزمای خشک سوداوی به اصطلاح طب سنتی، طب مکمل، در کهیر سوداوی خشک و درمان پسوریازیس که داوصدفه تو روایات هم داوصدف و درمان حساسیت های پوستی آلرژی بهتر عمل میکنه و قوی تر عمل میکنه روغن دانه کدو. خوب تصاحب شد؟ حالا فرض کن ما کاکل پسر و مرد که هستیم، هم واسه حساسیت پوستی، هم واسه همجو بیا خشکی پوست سوداوی، اگزما، پسوریازیس، همجو بیا از اون برم مردی پسر دیگه، دوست داری تورم پروستات نگیری؟ بله. حالا مغز خام تخمه کدو بخور، اگر روغن تازه طبیعیش بود یه قاشق بخور تو 24 ساعت، میتونی با غذات بخوری، میتونی خالی بخوری، ضد تورم پروستات است، هم در پیشگیری هم تو درمان. تفنه
بهتره.
بله.
تفتارش یا غیر تفتارش؟
نه نه دیگه، خام. بله.
روغنشون نمیشه در پایه چیزی درست کرد یا حتما با
آره پرسی سرد، آره پرسی سرد، مثل روغن کنجه، مثل روغن سیادونه، آفرین، آره مغز تخمه خام، این دستگاه پرس سرد. حالا یه چیز دیگه میخواستم بگم، اینه بعضی ها حساسیت های مختلف دارن. این یکی از سوالات مردم بود دیروز، بود در خونه آورده بودم، حالا همراهم نیست، هم از حفظ جواب بدم. سوالش این بود، انواع متخصصای پوست رفته بود، بیماریش بیماری درماتیت، درماتیت سباسه، درماتیت پوستی. حالا درماتیت انواعی داریم، کهنه هست، مزمنه و اقسام دیگه. یادتون باشه این بنده خدا نمیشه به آخرم دعا کرده بود که انشالله شفا پیدا کنه. حالا یادتون باشه تمام او داروهای گیاهی و شیمیایی هیچ کدوم به دردش نمیخورده. تو بحثای درماتیت حتی کهنه و مزمن یادتون باشه رو قسمت درماتیت که التهابات خاص پوستیه نباید کیسه بکشی، نباید لیف بکشی، نباید صابون بزنی، نباید شامپو بزنی، چیکار باید کنی؟ اینجا با برگ سدر، با برگ سدر با این شستشو بده. خب حالا شستشو دادی، با آبم شستی، تمام. حالا با چی باید ماساژ ملایم بدی؟ یکی گل بابونه، دم کرده گل بابونه یا عصاره بابونه. یکی دیگه چیه؟ علاوه بر درماتیت اگر پوستش هم زخمی بود، درماتیت زخمی بود، اینجا باید با گل همیشه بهار، با گل همیشه بهار، باید با دم کرده گل همیشه بهار شستشو بده، یا روغن گل همیشه بهار ماساژ ملایم بدید که در پایه روغن زیتونه، ماساژ ملایم. حاج آقا اگر این اگزمای خاص داشت به نوع زخمهای پپتیک، هیچ کنون قبلی ها به دردش نمیخوره، فقط روغن گل مغربی، فقط روغن گل مغربی، به اصطلاح خارجی ها روغن اوناگر، باید با این مؤمنان ماساژ بدید تا زخمای پپتیکش خوب بشه.
پپتیک
یعنی زخمای بدخیمه، به اصطلاح بازاری هم میگن مثل کنه میچسبه، به اصطلاح مشهدی ها دیدیم میگه مثل بختک میچسبه، به اصطلاح کبیری ها این کف چه ماره، این هر کی یه اصطلاحی داره. حالا این اگزمای چی داره؟ پپتیک داره، خیلی زخمای ناجور هم میزنه، زخمی سرطانی نیست، کهنه و مزمن هم نیست، دراماتیت هم نیست. حالا اگزمای پپتیک یادتون باشه داروش فقط چی عموجون؟ روغن گل مغربیه، خارجی ها میگن روغنه، روغنه دانه گل مغربیه، خارجی ها میگن روغن اوناگل، همه اینا تو ایران هستن. خواستم بگم هر کدوم بیماریش با هم فرق کنه. انشاءالله این بقیه سوالات انشاءالله فردا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.